با اعلام ساعت 8:30 از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم به زنگاه رو در این ساعت بشنوید.
به زنگاه نامه انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای امنیت جدیدترین اقدام خصمانه این سه کشور اروپایی علیه کشورمان است. انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آمادگی خود برای فعالسازی مکانیسم ماشه سخن گفتند و ایران را به اثرگیری آنچه که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خوانده می‌شود تهدید کردند تا بار دیگر نهایت خصومت ورزی و در عین حال کوتاه‌بینیشان در قبال ملت ایران را به نمایش گذاشته باشند، چرا که تهدید به بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی در شرایطی است که در قالب تحریم‌های آمریکا عملاً هر نوع تحریمی علیه ایران اعمال شده و حجم تجارت ایران با اروپا هم آنقدر ناچیز است که تأثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت. نمایندگان سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشتند: ما مصمم هستیم از همه ابزارهای دیپلماتیک از جمله مکانیسم ماشه در صورت لزوم و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. محمد پارسا نجفی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی:
غربی ها غیر از تهدید و تحریم کار دیگری نمی توانند انجام بدن. یکی از دلایل اون همین هست که ایران اشراف داره بر تنگه هرمز، که تنگه هرمز به معنای شریان اقتصاد جهان هست. نهایت کاری که می توانستن انجام بدن همین تحریم ها بود که انجام دادن. بنابراین نوشتن نامه یا تهدید یا فرستادن یک پرونده به شورای امنیت و غیره نمی تواند از نظر فیزیکی و سخت افزاری تأثیری داشته باشه.
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بدون اشاره به رویکرد تعامل ستیزانه خود و آمریکا در عدم پایبندیشان به توافق هسته‌ای با ایران، در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد تا فضای سیاسی مساعدی برای پیشرفت معنادار مذاکرات و راه حل‌های دیپلماتیک ایجاد شود. این در حالی است که ایران همچنان از نظر حقوقی و حتی فنی از برجام خروج نکرده است و تنها در قبال خروج آمریکا از این توافق و عهدشکنی آشکار اروپایی‌ها در اجرای تعهداتشان در این توافقنامه اقدام به لغو برخی تعهدات و همچنین افزایش سطح اورانیوم غنی شده به میزان 60% کرده است. دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی:
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا چون با واقع نگری و با بیان نکات بسیار ریز و آشکارسازی اون در نزد آژانس و بازرسان، اون با حسن خلق و همچنین برخورد بسیار مسندآمیز با اینها سعی کرد برنامه هسته‌ای رو واقع نمایی بکنه، ولی چون با بدعهدی و نهایت پاره کردن قرارداد برجام توسط رئیس جمهور اسبق آمریکا آقای ترامپ مواجه شد، لاجرم به خاطر همین مسئله ما با مصوبه مجلس و تایید مقامات بالادستی سطح غنی‌سازیمون رو آوردیم بالا و به صلاح ما رو به 60% رسوندیم. به خاطر همین اروپایی‌ها سعی می‌کنن با عقده‌گشایی و اینکه با این شیوه بخواهن جلوی فعالیت هسته‌ای ما رو بگیرن و مسدود کنن، کما اینکه جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اقتدار به هیچ عنوان دیگه به عقب نگاه نمی‌کنه و با افزایش سطح غنی‌سازی سعی در ان شاءالله رسوندن مقام جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور تراز اول هستی دنیا و تعیین نیازمندی‌های کشور من جمله تأمین برق و پزشکی هستی و غیره ان شاءالله اونو در دستور کار خودش داره.
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است و لا غیر. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم. در زمینه مسائل هسته‌ای دشمنان ما که طرف مقابل ملت ایران قرار دارن که عمده هم آمریکاست، اینها دارن با تدبیر و با سیاست گذاری حرکت میکنن. اینو ما توجه داریم کاملا، میفهمن که دارن چه کار میکنن. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته‌ای حل بشود و با مذاکرات حل بشه. اونجا که ملت ایران در مقابل اون مقاومت میکند، قبول زورگویی های طرف مقابل است. طرف مقابل میگوید بیایید مذاکره کنیم و شما حرف های ما رو مو به مو قبول کنید. این رو میگه ملت ایران در مقابل این ایستاده است و یقینا نه مسئولین ما، نه هیئت مذاکره کننده و پشت سر اونها ملت ایران مطلقا این را قبول نخواهد کرد.
آمریکا حتی بعد از حضور بایدن در قدرت و علی‌رغم انتقادات تند ظاهری او نسبت به دونالد ترامپ برای خروج از برجام، ترجیح داد همان سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ علیه ایران را پی بگیرد و حتی بایدن بر میزان و وسعت تحریم‌ها علیه ایران افزود. چشمان بسته اروپا نسبت به این واقعیات و بهتر است بگوییم خود را به خواب زدن سیاستمداران اروپایی از برنامه هسته‌ای البته امر جدیدی نیست، اما زمانبندی این سلسله اقدامات اروپا قابل توجه است. دکتر حسن رستگارپناه، کارشناس و تحلیلگر سیاسی و بین‌الملل:
ما نباید موضوع برجام را آمریکا و اروپا را از هم جدا بکنیم. اینها در یک مشی استکباری خود و قدرت طلبی خود همواره به دنبال بهره‌وری بیشتر و امتیازگیری بیشتر در موضوع برجام بودن از اول تا به حال و همواره با همدیگه بازیگری و تهنگردانی کار را مدیریت می‌کردند. بعضی از اوقات اروپایی ها مثلا یک قدم می‌رفتن عقب، آمریکایی ها دو قدم می‌مدن جلو. موضوع برجام آنچه که طی شد در زمان خودش، به هر جهت ما یک برنامه برد برد را می‌خواستیم دنبال کنیم از نظر مشی سیاسی و از یک جانب گرایی آمریکا جلوگیری بکنیم که در مفاد برجام سعی شده که این گنجانده بشه و آمریکایی‌ها در روند کارشون در دوران ترامپ به این نتیجه رسیدن که امتیازگیریشون کم بوده و باید فشار بیشتری بذارن برای گرفتن امتیاز، که نهایتا منجر به رفتن چند دوره ترامپ شد و بایدن اومد. بایدن هم در همون مکانیزم قدرت طلبی جبهه استکبار فرایند رو طوری میخواست دنبال کنه که امتیازاتی رو بیشتر از ایران بگیره و ایران روی مواضع خودش ایستاد و غیر متعهدانه برخورد کردن اروپا و آمریکا را به عنوان اصل اول قرار داد، اعلام کرد که اینها غیر منطقی و غیر خارج از مقررات بین المللی اقدام کردن و باید آمریکا اگر میخواد حرف بزنه اول بگید من اون پاره کردن برجام را اشتباه کردم، حاضرم ادامه بدم همون مفاد برجام را. که اروپا در اصل بازیگری این کار را انجام داد ولی باز ایران امتیازی را ایران نمیده و کماکان فشارهای خودشون رو در ابعاد مختلف و با بهانه جویی های مختلف دنبال کرد.
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم. هدفهای آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدفهای ماست. ما در منطقه امنیت و آرامش می خواهیم، تسلط ملت ها رو می خواهیم. سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید. اینی که آمریکایی ها تکرار میکنن که ما قرارداد با ایران میبندیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم ها رو برمیداریم، این حرف حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. تحریم ها، رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
به نظر می رسد اروپا با اینکه می داند حتی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران قادر به اعمال تحریم‌های جدیدی نیست، اما بار دیگر انتخاب کرده که خود را به سطح بازوی بین‌الملل صهیونیست‌ها فرو بکاهد و با اینکه می‌داند نمی‌تواند کارتی علیه ایران حتی در مذاکرات احتمالی به دست آورد، اما برای عملیات نجات صهیونیست‌ها از گرداب نفرت افکار عمومی جهان و کدرسازی دستاوردهای جبهه مقاومت علیه این رژیم امیدوار است دوباره از ایران هسته‌ای تهدید نمایی کند. به زبان دیگر، هدف کشاندن ایران به صدر اخبار است تا افکار عمومی جهان از جنایتکاری‌های صهیونیست‌ها منحرف شود. دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر و فعال سیاسی:
یکی از شرایط فشار آمریکا و اروپا بر جمهوری اسلامی بنابراین صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود که باید اعتماد سازی میکرد. بحث اروپا در این روزها به این دلیل هستش که فلواقع اونا چون نتوانستند با ایران به یک نقطه ای برسند که هم تعهداتشون انجام داده باشند، هم اعتماد ایران رو، اعتماد متقابل ایران رو جلب بکنن، دست به یک سری اقدامات غیر در واقع عقلانی و غیر حقوقی میزنن. در واقع اگر نگاهی به برچام داشته باشیم، گام اولیه، گام میانی و گام نهایی تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد کرده بود. یکی از تعهدات اروپایی‌ها در 11 بند بود و تعهدات آمریکایی‌ها که بعد از گام اولیه ایران که اعتماد سازی کرد، اونا هیچ تعهدی از خودشون انجام ندادن و هیچ بندی رو اجرا نکردن. الان هم گستاخانه دارن نه تنها در طول زمان تحریم ها رو اضافه کردن، چون داریم به زمان آخر غروب برجام میرسیم که در سال آینده باید اینها عملیاتیش بکنن، در واقع به مسابقه دیگر کشورهای داره فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران برخورد کنن، دارن قاعده بازی رو به هم میزنن. حالا این ربط مستقیم البته به رژیم صهیونیستی نداره، ولی این بد اخلاقی سیاسی از اونها انتظار میرفت که چون ایران رو فریز کردن، در نهایت ممکن است که اونها هم بازی اینطوری به هم بزنن که بیان بگن که جمهوری اسلامی تعهداتش انجام نداده و ایران رو باز ببرن زیر بندهای شورای امنیت.
آمریکایی‌ها تکرار میکنن که ایران بایستی در تصمیمهایی که میگیرد و چیزهایی که قبول میکند بازگشت ناپذیری وجود داشته باشد. اینو ما قبول نداریم. اگر چنانچه طرف مقابل میتواند به هر بهانه‌ای باز هم تحریم‌ها رو برقرار کند علیه ملت ایران، هیچ وجهی ندارد که هیئت مذاکره کننده ما بپذیرد کاری انجام بدهد که این کار برگشت ناپذیر است به هیچ وجه. این یک صنعت مردمی است، یک صنعت بومی است، متعلق به مردم است، دانش اون، فناوری اون مال مردم است، باید پیش برود. این پیشرفت جزء ذات هر صنعت و فناوری است. اونا بحث بمب اتم رو پیش میکشن، خب خودشون هم میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما این به یک بهانه قرار دادن برای فشار آوردن بر ملت ایران. این تهدیدهایی هم که میکنن، این تهدیدها بی اثر است. اینی که تهدید میکنن به تحریم بیشتر، اینی که در خلال حرفها تهدید میکنن به تحرک نظامی، اینها تهدیدهایی است که ملت ایران رو نمیترسانه. ملت ایران ایستاده است و انشاءالله با کمال موفقیت از این آزمون بزرگ بیرون خواهد آمد.
واقعیت صحنه این است که ایران مدت هاست چشمانش را روی تعاملات تجاری خود با غرب به واسطه عدم امکان استفاده از سیستم انتقال پول بین بانکی سویفت و همینطور عدم امکان استفاده از دلار بسته است و اقتصاد ایران راه خود را از ساختارهایی که غرب به دنبال تحمیل آن بر سایر ملل است جدا کرده. در این میان اروپایی ها که ظاهراً روی توانایی خود در مدیریت تنش ها دچار خطای محاسباتی شده و خود را دست بالا گرفته اند، از چندی پیش با ادعای کمک موشکی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، سلسله ای از تحریم ها علیه صنعت هوایی و و کشتیرانی ما به راه انداختند و ذیل بیانیه کشورهای عربی مبنی بر ادعای مالکیت امارات بر جزایر سگانه ایرانی را امضا کردند و در نهایت در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی قطعنامه‌ای در محکومیت ایران به تصویب رساندند تا نشان دهند اروپا با چشمانی بسته در حال رویاپردازی برای مشارکت دیرهنگام در فشار حداکثری ترامپ علیه ایران است. این در حالی است که در خود آمریکا و حتی در دولت ترامپ هم بازگشت به فشار حداکثری محل منازعه و مناقشه است. دکتر علی بیگی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی:
اروپایی‌ها وقتی می از مکانیزم ماشی استفاده میکنن عملا در میدان، خب گاهی وقتا نمیتونن چانه زنی بکنن، یا بعض موقع رفتارهایی که حالا ما توی سیاست خارجیمون داره اتفاق میفته شاید بعضی موقع تحلیلگرانشون یا اندیشکده‌هاشون به عنوان ضعف میبینن. ولی در جنبندی کلی به نکته باید اهمیت بدیم که وقتی که ما یک گذری توی اتفاقات برامون افتاده، یعنی وقتی که شرایط اجتماعی و سیاسی و روی کردی ما نسبت به سالهای قبل خیلی متفاوته، یک نکته. و نکته دوم اینه که آمریکا اون آمریکای قدیمی نیست، ایران هم اون ایرانی که مثلا شاید مال 15 سال 10 سال پیش باشه هم نیست، یعنی توانمندی‌های ما خیلی ارتقا پیدا کرده و همون انتقال قدرت از غرب به شرق و ضعف هژمونیک آمریکایی هم مشخصه. درسته توی تحولات منطقه موضوعات اتفاق میفته، حالا در سطح عوام موضوع اینه که مثلا شاید ما شکست خورده باشیم، ولی نه، این یه تاکتیکایی که داره اتفاق میفته و همبستگی و واگرایی در سیاست خارجی انتقال قدرت از غرب به شرق داره خودشون نشون میده.
روابط ایران و اروپا طی دو قرن گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته و مهمترین محور تعیین کننده نوع روابط و برخوردها طی دو قرن گذشته میزان رضایت کشورهای غربی از عملکرد ایران به نفع اروپا بوده است. به عبارت دیگر، هرگاه ایران به هر شکلی در راستای منافع اروپاییان عمل کرده، مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت قرار گرفته است و اگر رفتار و مواضع ایران در راستای منافعشان نبوده، کشورمان را تحت فشار قرار دادند تا جایی که حتی در سال 1320 ایران را اشغال می کنند. اشغال ایران در سال 1320 دقیقاً به خاطر این بود که اروپایی ها عنوان می کردند چرا ایران در راستای منافع ما و آنچه که ما می گوییم عمل نمی کند. بنابراین مسئله اصلی در این نکته نهفته است که اروپایی ها همچنان دخالت در ایران و تسلط بر منافع کشورمان را جزو حقوق طبیعی خودشان و تعیین کننده روابط ایران و منطقه می دانند و به هیچ وجه نمی خواهند بپذیرند که جمهوری اسلامی از توانمندی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و هسته‌ای برخوردار باشد. این یک واقعیت مسلم است و هنوز هم تغییر نکرده است، زیرا که اروپاییان همان رفتاری را از خود بروز می دهند که در قرون 17 و 18 از آنها دیده می شد. بنابراین با ایران یک رفتار مستبدانه، زیاد خواهانه و استعماری دارند.
روز و روزگارتون سرشار از مهر و مهربانی باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت میکنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود میلرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسید
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدیم. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
امیدوارم لطف خدا همیشه شامل حالتون باشه و الهی همیشه حال دلتون خوب باشه. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ساعت 8:56 دقیقه است. با ما همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
همه خوبی ها و همه اتفاقات نیک رو براتون از صمیم دل از درگاه خداوند مهربان آرزو می کنیم و امیدواریم که امروز روز بسیار پربار و پر از اتفاقات قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیز، به خصوص اونایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوند. با ما همراه باشید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت